بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیده بودیم به اشکالات و پاسخهای اشکالات. سه پاسخ رو جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم و نقد این پاسخها از زبان حکیم سبزواری مطرح شد. الان وارد پاسخ چهارم میشیم که مربوط به سید صدرالدین دشتکی، معروف به سید سند هست. ایشون در پاسخ اون اشکال وجود ذهنی که میگفتن اگر ماهیت در ذهن و عین یکسان باشد و مطابقت کامل میان ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی برقرار باشد، لازم میاد که شیء واحد مندرج تحت دو مقوله متباین باشه، این گونه پاسخ میدن. ایشون میفرمایند که اولا ماهیت به خودی خود بدون اینکه وجود بر او عارض بشود هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد. به بیان ایشون، ما یک ماهیت من حیث و هیه داریم، یک ماهیت موجوده. ماهیت موجوده بر ماهیت من حیث و هیه مقدم هست. چطور؟ خب ماهیت موجوده چون وجود پیدا کرده است منشأ اثر میشه، ولیکن ماهیتی که من حیث و هیه هست هنوز وجود ندارد، در ظرف اعتبار هست. البته این تقدمی که ایشون میگن تقدم زمانی نیست، بلکه تقدم رتبی است. بعدن ادامه میدن، میگن که ماهیت همیشه از وجود انتزاع میشود. اگر وجود وجود خارجی باشد، ماهیت از وجود خارجی انتزاع میشه، و اگر وجود وجود ذهنی باشد، ماهیت از وجود ذهنی انتزاع میشه. با حفظ این مقدمه اینطوری پاسخ میدن، میگن وقتی که ماهیتی در خارج، مثلا ماهیت جوهر، میاد وارد ذهن ما میشه و وجود ذهنی پیدا میکنه، تبدیل میشه به مثلا علم و عرض، تفاوت در چیست؟ تفاوت در اینه، او زمانی که این ماهیت وجود خارجی داشت جوهر بود، ولیکن وقتی همین ماهیت جوهر که در خارج جوهر است منتقل به ذهن می شود، این ماهیت به تبع انقلاب وجود انقلاب پیدا می کنه. به بیان دیگر، وقتی وجود خارجی ماهیت که جوهر است منقلب می شه به وجود ذهنی ماهیت، دیگه در ذهن جوهر نخواهد بود، در ذهن می شه عرض. اگر بگی چرا ماهیت در خارج جوهر بود و الان که به ذهن منتقل شد عرض است، ایشون در پاسخ میگن که چون ماهیت تابع وجوده و شما میدانید که میان وجود خارجی و وجود ذهنی تفاوته. چون وجود خارجی با وجود ذهنی تفاوت دارد، لذا ماهیتی که از وجود خارجی انتزاع میشه با ماهیتی که از وجود ذهنی انتزاع میشود متفاوت خواهد بود. در این مثلا بحث ما، اگر مدرک ما جوهر باشد در خارج، خب تا زمانی که این ماهیت لباس وجود خارجی برتن کرده میشه جوهر، ولیکن وقتی این وجود خارجی جوهر آمد به ذهن منتقل شد، خب دیگه وجود خارجی که ندارد، دیگه وجود ذهنی شد. خب وقتی که ما از این وجود ذهنی در واقع چیز رو انتظار میکنیم، ماهیت رو، دیگه این میشه ماهیت عرص. پس همان گونه که وجود خارجی با وجود ذهنی متفاوت است، ماهیتی که از وجود خارجی انتزاع می شود با ماهیتی که از وجود ذهنی انتزاع می شود متفاوت خواهد بود. لذا ماهیت خارجی که مثلا جوهر است، وقتی به ذهن منتقل می شود انقلاب پیدا می کنه به ماهیت عرضی، چه اینکه تابع وجود ذهنی، در وجود ذهنیش دیگه جوهر نیست. پس ایشون اومدن مشکل را با انقلاب ماهیت حل کردن، منتها به این بیان که ماهیت منهای وجود بی‌معناست، ماهیت منهای وجود تحققی ندارد. لذا اگر وجود تبدل پیدا کنه، ماهیتی که از اون وجود انتزاع میشه او هم تبدل پیدا خواهد کرد. وجود خارجی تبدل به وجود ذهنی پیدا کرده، ماهیتی که از وجود خارجی انتزاع میشه به نام جوهر تبدل پیدا کرده به ماهیتی که از وجود ذهنی انتزاع میشود به نام عرض. پس ماهیت به قوت خودش باقی نیست، یکسان نیست، به این معنا که وجود این ماهیت یکسان نیست. چون وجود خارجی با وجود ذهنی تفاوت دارد، لذا ماهیت هم متفاوت خواهد بود. خلاصه پاسخ ایشون همین هست. بعد خود ایشون دو تا اشکال را بر خودشون وارد کردند و اومدن به این دو اشکال پاسخ بدن. ما اینها رو اول میگیم، بعد دو نقد حکیم سبزواری رو مطرح خواهیم کرد. اولین اشکالی که بر خودشون وارد میکنن و تلاش میکنن که به این اشکال پاسخ بدن اینه که ممکن است کسی بگوید آقای سید سند یا سید صدرالدین دشتکی، این سخن شما همان قول به شبهه. چرا؟ چون کسایی که قائل به شبه بودن اونها هم همین حرفو میزدن، اونها هم میگفتن که ماهیت در ذهن و عین یکسان نیست. خب شما هم دارید میگید که ماهیت در ذهن و عین یکسان نیست، با تفاوت در تعبیر، عبارت شما مختلف است و الا نتیجه سخن شما یکیست. شما میگید که اون ماهیتی که در خارج جوهره وقتی میاد به ذهن میشه عرس. خب اونام همینو میگفتن، اونام میگفتن که ماهیت جوهری با اون خصوصیت جوهریش به ذهن منتقل نمیشن. بعد خودشون پاسخ میدن به این اشکال، چی میگن؟ میگن که اون ماهیتی که اون آقایان میگن قائلان به شبه میگن، اونها در واقع اصطلاحاً بر این باورن که میانه این ذهن و اون خارج مطابقت نیست. ولیکن این سخنی که بنده میگم اینه، ایشون میگه من میخوام بگم که این اشیا اصلا حقیقت معینه و ثابتی ندارند. گاهی به صورت وجود خارجی ظهور میکنن میشن جوهر، گاهی به صورت وجود ذهنی ظاهر میشوند میشن عرض. به تعبیر دیگه این اشیا دوران بین این و آن دارند، لذا اگر ماهیت با جوهر خارجی باشد این شی میشه ماهیت جوهری. به تعبیر دیگه اگر ماهیت وجود خارجی داشته باشد این شی میشه ماهیت جوهری، و اگر با وجود ذهنی همراه بشه میشه ماهیت کیفی و عرض خواهد بود. دقت میکنید؟ به بیان دیگه او جوهر خارجی وقتی به ذهن منتقل میشه میشه کیف ذهنی، و کیف ذهنی وقتی به خارج منتقل میشه میشه جوهر. مثال بخوایم بزنیم، مثلا انسانی که کلیه و منطبق بر زید و عمرو میشه، اگه این انسان کلی را که قابلیت صدق بر کثیرین دارد و بر افراد انسان هم میشه شما به خارج انتقال بدید میشه همین افراد خارجی انسان، و اگر او افراد خارجی انسان رو وارد ذهن بکنید میشه انسان کلی. دقت میکنید؟ یعنی ما یک حقیقت ثابت مشخص نداریم که حالا بحث بکنیم که این چیزی که در ذهن ما هست با آنچه که در خارج مطابقت دارد یا نه. در واقع مطابقت در اینه، اگر این انسان کلی ذهنی که وجود ذهنی پیدا کرده منتقل در خارج بشه میشه همون افراد خارجی انسان. لذا مسئله مطابقت به قوت خود باقی است و قول به شبه هم لازم نخواهد آمد. اشکال دیگری رو خودشون مطرح میکنن، اشکال دوم، و دوباره پاسخ میدن به این اشکال. اونم اینه که ممکنه کسی این انقلت را مطرح بکند، طبق حرف شما که در واقع ماهیت به تبع وجود انقلاب پیدا میکنه چون وجود خارجی منقلب به وجود ذهنی شده، ماهیت منتزه از وجود خارجی متفاوت با ماهیت منتزه از وجود ذهنی خواهد بود. خب بالاخره شما خودتون تصریح میکنید یه نوع انقلاب است. خب اگر بنا باشد ماهیتی که در خارج مثلا جوهر است منقلب به ماهیت ذهنی که عرض است بشه، خب باید یک ماده مشترکی وجود داشته باشد. در هر انقلابی یک ماده مشترکی فرض میشه. مثلا وقتی آب میاد منقلب به بخار میشود، در آب و بخار یک ماده مشترکی هست که اون ماده مشترکه باعث میشه که ما مثلا وقتی بخار رو میبینیم میگیم این همان آبی است که یک ساعت پیش بود، این همان آب قبل از این هست که به درجه جوش برسه، به درجه جوشیدن برسه مثلا به 100 درجه. دقت میکنید؟ لذاست که اینجا هم در واقع شما باید یک ماده مشترکه قائل بشید. وقتی میگید ماهیت در خارج جوهر است و وقتی به ذهن میاد میشه منتقل، در واقع منقلب میشه به واقعیت عرض، یعنی به ماهیت عرض، خب این انقلاب دیگه. خب ماده مشترکه چیست؟ این ماده مشترکه رو بفرمایید. اینجا که نمیشه دیگه بحث هیولا رو مطرح کرد، ماده اولا رو، چون آنچه که در ذهنه مثلا مجرده، چون دیگه مادی نیست که، علم دیگه، علم و ادراک همچین مجردن. بعد خود سید سند توضیح میدن، میفرماین که، یعنی پاسخ میدن به این اشکال، میگن که انقلاب و نیازمندی به ماده در فرضی است که اون چیزی که منقلب میشه در یک صفت یا صورتش باشد. مثلا اگر بنا باشد یک جسمی که رنگش سفیده است در صفتش یعنی در عرضش منقلب بشه به رنگ سیاه، رنگ سفید منقلب به رنگ سیاه بشود. خب اینجا ما یک ماده مشترکی باید باشه که در مرحله نخست سفیدی را پذیرفته بود و در مرحله دوم سیاهی را پذیرفته. این ماده مشترک همون ماده ثانیه یا جسمه یا نه؟ اگر انقلاب این یک جاش یک پس گاهی انقلاب میگن در ناحیه اعراض، گاهی انقلاب رو در جوهر میگن که اصطلاحا میگن انقلاب در صور، صور نوعیه. و اگر انقلاب در جوهر باشه اونجا ماده اولا میشه ماده مشترک. مثلا جوهر آب میاد منقلب میشه به جوهر بخار. دقت میکنید؟ خب اینجا یک ماده اولایی هست که در آب و بخار مشترکه و اون ماده اولاست که سبب میشه ما بگیم این بخار همان آب است، ملاک این همانی اونه. پس انقلاب رو سید صدرالدین دشتگی میفرماین انقلاب یا در ناحیه عرض است یا در ناحیه صورت یا جوهر به تعبیری. در این دو فرض است که ما نیاز به ماده مشترک داریم. ولی اگر آمدیم گفتیم که یک چیزی با تمام حقیقتش تبدل پیدا میکند به یک حقیقت دیگری، دیگه این اصلا کل ذات و وجود این متحول شده. اینجا دیگه ماده مشترک لازم نیست که. دقت میکنید؟ در این فرض جوهری که ماهیتی که در خارج وجود خارجی پیدا کرده و جوهر است، کلن حقیقتش وقتی منتقل به ذهن میشه حقیقتش تغییر میکنه و میشه عرص. دقت میکنید؟ کل حقیقتش گویی شما وجود الف رو بر میدارید، وجود به جایگزین آن میکنید، چون ظرف وجودیشون مختلفه. لذا این انقلاب نه از اون انقلاب از اون نوع انقلاب در اعراض است یا به تعبیرشون در صفات، و نه از اون نوع از انقلاب در جوهر است که به تعبیرشون میشه صورت. نه انقلاب در صفات رخ داده نه انقلاب در صورت، یا بفرمایید نه انقلاب در عرض رخ داده نه انقلاب در جوهر. در این دو هست که ما نیاز ماده مشترک داریم. اینجا کل هیکل این ماهیتی که لباس وجود خارجی پیدا کرده متبدل شده به یک هویت دیگری پیدا کرده، متبدل شده به یک ماهیت دیگر، منقلب شده به ماهیت عرض مثلا. جدی نیاز به ماده مشترکه نیست. دقت میکنید؟ خب حالا من متن رو میخونم، این متن رو نگاه بکنید، بعد انشاءالله ببینیم تا کجا خواهیم رسید. وقیل والقائل هو السید السند صدرالدین دشتکی، حالا این دشتکیش ایشون ننوشته، انتبعت الاشیاء فی الذهن بالانفس ای به انفسها و ماهیاتها. گفته شده دیدگاه بعدی که پاسخ بعدی که داده شده در مورد اون اشکال وجود ذهنی، گویندش هم سید سند، معروف به در واقع سید صدرالدین دشتکی معروف به سید سند هست. شون چی گفتن؟ گفتن که اشیاء با ذواتشان در ذهن منتبع میشن، انتباه پیدا میکنن، یعنی اشیاء خودشان و ماهیاتشان به ذهن میاد. خب اول اینو گفتن که دیگه اون اشکال قوله به شبه وارد نشود، چه این که اگر اشیاء با انفس یعنی ماهیاتشان در ذهن محقق نشن ما سر از سفسطه در میاریم. ایشون پس اینو پذیرفته برخلاف دیدگاه های قبلی که صورت مسئله رو پاک میکردن بعضی هاشون. اصلا اونا میگفتن کی گفته که ماهیت در ذهن این یکسانه تا ما مجبور بشیم به این اشکال پاسخ بدیم؟ اونا میگفتن ماهیت در ذهن این یکسان نیست، اصلا مثل شبه. ولیکن ایشون میگه نه، ماهیت در ذهن و عین یکسان است. ولیکن چجوری مشکل رو حل میکنه؟ وحیه ای ولحال ان انفس الماهیات انقلبت. این هیه میخوره به ماهیات، یعنی حال اینکه نفس ماهیات منقلب میشود. و قد بین مذهبه هاذ القائل بعد تمهید مقدمه به انه. این قائل یعنی سید سند مذهب خودش رو بعد از بیان مقدمه‌ای این گونه گفته است. در واقع اینجا حکیم سبزوری دارن نقل قول غیر مستقیم میکنن از بیان سید سند. لما کانت موجودیت الماهیت متقدمتا على نفسها فما قطع النظر عن الوجود لا یکون هناک ماهیت اصلا. از انجا که موجودیت ماهیت یعنی ماهیت موجوده، این اضافه صفت به موصوفه، از آنجا که ماهیت موجوده بر خودش مقدم است. یعنی چی؟ حرفشون اینه، یعنی ماهیت موجوده بر ماهیت من حیث هیه مقدم است. از آنجا که ماهیت موجوده بر ماهیت من حیث هیه مقدمه فمع قطع نظر عن الوجود لا یکون هناک ماهیت هستن. لذا با قطع نظر از وجود ما اینجا هیچ ماهیتی نداریم. چون ما وجود را، در واقع ماهیت را از وجود انتزاع میکنیم. ماهیت تا ماهیت موجوده نشود، دقت کنید، ماهیت تا ماهیت موجوده نشه و وجود پیدا نکنه و تحقق پیدا نکند، ما مفهوم ماهیت و مفاهیم ماهوی رو که نمیتونیم انتزاع بکنیم. ول وجود و ذهنی و خارجی مختلفان بالحقیقه. از سوی دیگر وجود ذهنی و وجود خارجی هم حقیقتشون ما هم اختلاف دارد. وجود ذهنی مثلا آثار ندارد، ولیکن وجود خارجی آثار دارد، اون آثار خاص خودش را. مثلا آتش خارجی می سوزاند ولی آتش ذهنی نمی سوزاند. پس حقیقت اینها با هم اختلاف دارند. فاذا تبدل الوجود و ان یسیر الموجود الخارجی و ان یسیر الموجود الخارجی و موجودا فی الذهن لا استبعاد ان یتبدل الماهیت ایضا. پس اگر وجود تبدل پیدا بکنه، یعنی وجود خارجی تبدیل بشه به وجود ذهنی، چجوری وجود تبدل پیدا میکنه؟ به این صورت که موجود خارجی میشه موجود در ذهن. اصلا کلا وجود خارجی تبدیل میشه به وجود ذهنی. لا استبعاد ان یتبدل الماهیت ایضا. خب وقتی وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی بشه، هیچ بعدی نخواهد داشت که ماهیت هم متبدل بشه، چون ماهیت در انتزاع خودش تابع وجود است. وقتی منشأ انتزاع ماهیت تبدل پیدا بکنه، خب خود ماهیت هم به تبع آن تبدیل خواهد شد. موجود خارجی تبدل به موجود ذهنی پیدا میکنه، ماهیت منتظر از موجود خارجی هم تبدیل میشه به ماهیتی که انتظار شده از موجود ذهنی. فاذا وجد الشیء فی الخارج کانت له ماهیتون، کانت له ماهیتون اما جوهرون او کمون او من مقولت اخرى. وقتی که یک چیزی در خارج موجود میشه، برای آن چیز یک ماهیتی خواهد بود. ماهیت وجود خارجی ماهیتی داره. حالا در خارج یا اون شی، اون ماهیت خارجی، ماهیتی که وجود خارجی پیدا کرده، یا جوهر است یا کمیت است یا کیف است، هر مقوله دیگری که میخواد باشه. و اذا تبدل الوجود و وجد فی الذهن انقلبت ماهیته. و اگر وجود تبدل پیدا کرد، یعنی وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی شد و در ذهن موجود شد، ماهیت منقلب می شود و صارت من مقولت الکیف. دیگه وقتی وجود ذهنی پیدا کرد، ماهیت خارجی تبدیل میشه به ماهیت ذهنی که همان کیف باشه. چرا کیف میگم؟ قبلا گفته ایم خدمت شما، چون وقتی در ذهن وجود پیدا میکنه میشه علم و فلاسفه علم را، علم حصولی را که عارضه بر نفس میشه، کیف نفسانی میدانن، طبق نظر مشهور. البته نظر خاص حکمت متعالیه رو در پایان همین مبحث وجود ذهنی خواهیم گفت که علم از سنخ وجود است. و اندهازا اندفع الاشکالات از مدار الجمیعه علا ان الموجود الذهنیه باقن علا حقیقت هل خارجیه. خب با این بیان همه اشکالات دفع میشه. چرا؟ چون مدار و محور همه اشکالات این بود که موجود ذهنی بر حقیقت خارجی خودش باقی باشد. ما در فرضی که ماهیت در ذهن و عین یکسان است، او اشکالات رو مطرح کردیم. اصلا مدار اشکالات این بود که ماهیتی که در ذهن است با ماهیتی که در خارجی یکسانه. طبق بیان سید سند، ماهیتی که در ذهنه با ماهیتی که در خارجی یکسان نیست، انقلاب پیدا کرده. خب آقا انقلاب در ماهیت لازم میاد؟ نه، انقلاب در ماهیت لازم نمیاد. چرا؟ چون این انقلاب در ماهیت به تبع انقلاب در وجود حاصل شده. وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی شده، ماهیت منتزع از وجود خارجی هم تبدیل شده به ماهیت منتزع از وجود ذهنی. خب همینجا یک اشکالی رو، دو تا اشکال رو حکیم سازن میگن، یکی رو الان میگن، یکی رو پایان بحث میگن. بنده اینا رو پاس اشکالات حکیم سبزواری و نقد حکیم سبزواری بگیم، بعد اون دو تا انقلتی را که سید سند مطرح کرده متنش رو بخونیم. اشکال اولی که حکیم سبزواری میفرماین اینه که بر فرض که این سخن را بپذیریم، این سخن ایشون را، این پاسخ سید سند میتونه پاسخ به اون اشکالات معروف وجود ذهنی باشه که لازم میاد شیء واحد تحت مندرج تحت دو مقوله متباین باشه، ولیکن اون اشکالات دیگر مثل اشکال کلی و جزئی رو نمیتونه پاسخ بده. حالا اینجا حکیم سبزواری مطرح نکردن، در ادامه مطرح خواهند کرد این بحث را، که آقا یکی از اشکالات وجود ذهنی اینه که اگر شما بگید ماهیت در ذهن عین یکسان است، وقت لازم میاد شیء واحد هم کلی باشد و هم جزئی باشد و این تناقض‌گویی است. خب اونجا دیگه پاسخ نمیده این اشکال رو. چرا؟ چون تو اشکال کلی و جزئی شیء واحدی که متصف به کلی بودن و جزئی بودن شده هر دو در ذهنه، یعنی شیء واحد ذهنی که همون مفهوم ذهنی است هم متصف به کلیت شده هم متصف به جزئیت. دیگه او تو اشکال بحث سر این نیست که او شیء خارجی وقتی میاد به ذهن مثلا هم کلی میشم جزئی، نه، تو همین شیء ذهنی یعنی شیء واحدی که در ذهن تحقق پیدا میکنه لازم میاد هم متصف به کلیت بشه هم متصف به جزئیت. لذا این پاسخ او اشکال رو در واقع حل نمیکند. گویی حکیم سبزواری میخوان بفرمایند که بعدن من حکیم سبزواری که به پیروی از ملا صدرا به اشکالات وجود ذهنی پاسخ خواهم داد و مبحث اختلاف حمل را مطرح خواهم کرد، او پاسخ ما پاسخی است که همه اشکالات رو جواب میده، تفاوتی نمیکنه. ولیکن این پاسخ ایشون اگر پذیرفته بشه بعض اشکالات رو جواب میدهد. دقت میکنید؟ یه اشکال در واقع مطرح میشه که این نمیتونه به همه اشکالات پاسخ بده، برخلاف اون پاسخ نهایی که انشالله خواهیم گفت به همه اشکالات وجود ذهنی پایان میدهد. خب این یک نکته. نکته دیگری که حکیم سبزواری مطرح میکنن اینه که در واقع یک اشکال مبناییه، اونم اینه که این سخنی که سید سند مطرح میکنن با مبنای خودش سازگار نیست. مبنای سید سند اصالت ماهیته، در حالی که این پاسخی که ایشون دادن با اصالت وجود سازگار است. بنابر اصالت وجود است که ما میگیم ماهیت از مراتب وجود انتزاع میشود. بنابر اصالت وجودی که میگیم ماهیت به خودی خود چیزی ندارد و به قول سید سند ماهیت موجوده بر ماهیت من حیث و هی مقدم است. به این بیان مقدمه که تا ماهیت موجود نشه ما نمیتونیم ماهیت من حیث و هی را از او انتزاع بکنیم. اول باید ماهیت موجود بشود، بعد اون ماهیت من حیث و هی از او انتزاع بشه. خب این با مبنای اصالت وجود سازگاره، در حالی که مبنای ایشون اصالت ماهیت با مبنای خودش نمیسازند. ماهیتی که مسار اختلاف است، به قول حکیم سبزواری معیار و ملاک اختلاف و کثرت است و در واقع به تعبیر ایشون عرض عریضی دارد، خیلی گسترده است، چگونه میتواند مثلا بیاد منقلب بشود؟ اگر شما اصالت ماهیتی باشید اون وقت بحث انقلابی رو که مطرح کردید میره تو ماهیت، یعنی ماهیت خارجی منقلب میشه به ماهیت ذهنی و بنابر مبنای اصالت ماهیت انقلاب ماهیت هم که لازم میاد طبق پاسخ شما و انقلاب ماهیت هم امر محالی است، چون انقلاب ماهیت برابر است با انقلاب ذاتیات ماهیت. خب نه اصالت ماهیتی رو میپذیرد نه اصالت وجودی. دقت میکنی؟ خب این در واقع اشکالی که حکیم سبزواری مطرح میکنن. دقت داشته باشین که خب اشکال آنچنانی نیست دیگه، این قابل پاسخه. خب نهایتاً یک پاسخ اینه که برخی تلاش کردن مقاله نوشتن نشان بدن که اصلا سید سند در آثار فلسفی خودش بر مشرب اصالت وجود سیر کرده خیلی جاها. این که بعضی این تلاش رو کردن، دقت دارین؟ اگر اثبات بشه از کنار هم گذاشتن در واقع قرائن کلامی و سخن سید سند در آثار مختلف فلسفی ما به این نتیجه برسیم که ایشون اصالت وجودی است که ای که از اساس این نقد واردی نخواهد بود، جدای از این که بر فرضم اصالت ماهیتی باشن، خب چه اشکالی داره در اینجا به مقتضای اصالت وجود سخن گفتن؟ ما زیاد داریم از این موارد. پیش از تا زمان ملا صدرا بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت به عنوان یک مبحث جدا و مستقل فلسفی مطرح نمی‌شد. مثلا یک عنوانی در کتب فلسفی باز نمی‌کردند که حل الوجود و اصیل ام الماهیه، چنین بحثی مستقلا مطرح نمی‌شد. بعداً ملا صدر آمد به این بحث استقلال بخشید و مبانی این بحث را تقویت کرد و مفصل و مستقل از دیگر مباحث فلسفی به این مبحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت پرداخت. پیش از ایشون خیلی موارد داریم اونایی که اصالت وجودی بودن میان احکام ماهیت و احکام وجود خلط کردن، یعنی اصالت وجودی های و برعکس اونایی که اصالت ماهیتی بودن میان احکام وجود و احکام ماهیت خلط کردن. به بیان دیگر اصالت وجودی های ما گاهی به مقتضای اصالت ماهیت سخن گفتن، آنگونه که ابن سینا در انکار حرکت جوهری همینطوری سیر میکنه، و برعکس از اون ور اصالت ماهیتی های ما گاهی به مقتضای اصالت وجود سخن گفتم، آنگونه که سهروردی در بحث نفس و عقول مطرح میکنه ان نفس و ما فوقها انیات محضه، که ملا صدرا در شواهد ربوبیه استناد میکنه به این عبارت سهروردی که میگه من تعجب میکنم از ایشون که چطور با مبنای اصالت ماهیت حرفی زدن که در واقع با مبنای اصالت وجود سازگار است. ایشون تصریح به اعتباریت وجود دارن دیگه. خب علی اینجا یه سخنی میگن که با اصالت وجود فقط میشود پذیرفت، نه با اصالت ماهیت. میخوام بگم که ایرادی ندارد کسی اصالت ماهیتی باشد، ولیکن من حیث لا یشعر به مقتضای مبنای حق یعنی اصالت وجود سخن گفته باشد مثل ایشون، و برعکس مبناش مبنای حق باشد یعنی اصالت وجودی باشد ولی به مقتضای اصالت ماهیت در واقع سخن گفته باشه و به مغالطه خلط میان احکام ماهیت و وجود افتاده باشد. پس شما اینجوری نمیتونید نقد بکنید. اون نهایت میگه خب بالاخره که من اینجا به مبنای اصالت وجود سخن گفتم. این نقدها اون نقدهای جدی و محکم نیستن. در مقام توجیه شاید بتونیم بگیم ایشون هم نظرشون بر همون تفاوت حمل بوده. دقت میکنید؟ نظر بر تفاوت حمل بوده. وقتی ایشون میان بین وجود ذهنی و وجود خارجی فرق میذارن، این چیزی جز همون بیان حمل اولی و حمل شایع نیست. میتونیم حرف ایشون رو ارجاع بدیم به همون سخن ملا صدرا، به پاسخ ملا صدرا، چون ایشون هم به مقتضای اصالت وجود تلاش کردن تفاوت بذارن بین وجود ذهنی و وجود خارجی. به نظر بنده دقت خیلی خوبی داشتن، همین اندازه دقت، دقت فلسفی ارزشمندی است. خب متن رو نگاه کنید. عقول و سخن مالکی حکیم سبزواری، اولین اشکاله مدار و اشکال کون شیء واحد جزئیاً و کلیاً لیس علی. محور اشکال اینکه یکی از اشکالات وجود ذهنی که میگن طبق عینیت ماهیت در ذهن و عین لازم میاد که یک شیء هم جزئی باشد و هم کلی، این با این پاسخ سید سند حل نمیشود. همین توضیح دادم چرا، چون در اونجا یک شیء واحدی که در ذهن هم متصف به کلیت میشه هم جزئیت. مفهوم را ما میگیم یا جزئی یا کلی. و وقتی میگیم مفهوم یعنی در ذهن مفهومه دیگه، مفهوم یعنی ما یفهم و فزه دیگه. اینجا بحث خارج و ذهن نیست که شما فرق بذارید و مشکل رو حلش کنید. ولیکن با اون پاسخی که حکیم سبزواری به پیروی از ملا صدرا خواهند داد، بحث حمل رو مطرح میکنند، حمل اولی و حمل شایع، همین اشکال جزئی و کلی هم پاسخ داده میشه و همون اشکال اندراج شیء واحد تحت دو مقوله متباین پاسخ داده میشه. و دقت میکنید؟ خب ثم اورد علی نفسه ان هذا هو القول بالشبه. سید سند اومدن بر خودشون یک انقلتی مطرح کردن، این میشه انقلت اولی که بر خود مطرح کردن و پاسخ دادن. انقلت اول اینه که این سخن شما همون قول بشبهه. و عجابه به انه لیس للشیء به نظر الی ذاته به ذاته حقیقت معینه. و از اونور عجابه به انه لیس للشیء، خودشون پاسخ دادن به این اشکال که این سخن ما لیس للشیء به نظر الی ذاته به ذاته حقیقت ما، بر اساس مبنای ما برای یک چیز با نظر به ذاتش حقیقت معین و مشخصی نیست. دقت میکنید؟ یعنی ما اینجا ماهیت ثابتی رو در نظر نگرفتیم که بعد قول به شبه لازم میاد. قول به شبه اینه که آقا ما یه ماهیتی در خارج داریم ولی اونی که میاد بزن شبه اون ماهیته، خود ماهیت نیست. ما اصلا میخوایم بگیم که ماهیت وقتی میاد بزن حقیقتش متبدل میشه به یک حقیقت دیگه، یعنی به ماهیت دیگر. چرا؟ چون این ماهیت منتزه از وجوده، چون وجود تبدل یافته ماهیتی که از او انتزاع میشه هم تبدل یافته. بل الموجود الخارجی به حیث و اذا وجد فی الذهن انقلب کیفا، موجود خارجی به گونه ایست که اگر در ذهن موجود بشه منقلب به کیف میشه. حالا در خارج ممکن بود کم باشد، ممکنه جوهر باشد یا هر چیز دیگری. و اذا وجدت الکیفیت الذهنیه فی الخارج کانت عین المعلوم الخارجی، و کیفیت ذهنی وقتی در خارج موجود میشه میشه عین معلوم خارجی. پس مطابقت هست، طبق قول به شبه مطابقت لازم نمیاد ولی طبق سخن من سید سند مطابقت لازم میاد. دقت میکنید؟ چهره ها متفاوته. یعنی اونی که در ذهن بخواد در خارج موجود بشه میشه همون موجودات خارجی، منطبق میشه با موجودات خارجی. انسان کلی ذهنی بخواد بره خارج میشه همین افراد خارجی. افراد خارجی بخوان بیان بزن میشه انسان کلی. یعنی مطابقت هست دیگه، ولی قول به شبه مطابقت رو قبول نمی کنه. ثم اورد سؤالا آخر به انه انما یتصور هذا الانقلاب لو کان بین الموجود الذهنی و الخارجی مادتون مشترکتون. بعد دوباره اشکال دیگر، پرسش دیگری مطرح کرده، ایراد کرده. اونم اینجوری چیه اون پرسش؟ این انقلابی که شما میگید متصور است، تصور میشود اگر میان وجود ذهنی و خارجی ماده مشترکی باشد. ما هر جا بحث انقلاب رو مطرح میکنیم بین اون منقلب و منقلبون الیه، اون چیزی که پیش از انقلاب بود و اونی که پس از انقلاب بود، یه ماده مشترکی باید باشن. کما قررو یا قررو الامر فی الحیول المبهمه، همچنان که فلاسفه سخن را در حیولای مبهمه گفتند. و لیسه کذالک، در این سخن شمای سید سند ماده مشترکی نیست. و عجابه، سید سند پاسخ داده به چی؟ به انهو انما استدل انقلابو مادتن لو کان انقلاب و امر فی صفته او صورته. انقلاب زمانی استدعای ماده دارد، نیاز به ماده دارد، ماده طلب می کند، که انقلاب یا در صفت یعنی اعراض شی باشد یا در صورت یعنی جوهر شی باشد. اگر عرض منقلب بشه، مثل اون مثالی که گفتم سفیدی جسم میخواد بشه مثلا سیاهی، سفیدی بره چیزی، یا مثلا زرد کمرنگ میخواد بشه زرد پررنگ، خب اینجا با یه چیزی به نام جسم، ماده مشترکهی به نام جسم باشد که بعد بگیم آقا این سفیدی تبدیل مثلا به سیاهی شد، زرد کمرنگ تبدیل به چی شد؟ زرد پررنگ. حالا شاید مثال زرد کمرنگ و پررنگ بهتر باشه. یا نه، انقلاب در صورتی که حالا تو این مثال انقلاب در عرض ماده مشترکه میشه همون ماده ثانیه، همون جسم. تو مثال انقلاب در صورت نوعیه یا در جوهر ماده مشترکه میشه همون حیولا، ماده اولا. مثلا آب منقلب میشه به بخار، یعنی صورت نوعیه مائیه میرود، صورت نوعیه هواییه میآید. صورت نوعیه مائی یعنی همون صورت نوعیه آب، همین آب. این میره به جاش صورت نوعیه هوایی، یعنی صورت نوعیه بخار میاد. خب اینجا ماده اولا یکیست، چون شما میگید این بخار همان آبه. خب چی باعث شد که بگی این همان است؟ اون ماده مشترکی که اینجا میشه هیولا یا ماده اولا. ولی سید سند میگن و عمل انقلاب و نفس حقیق، نفس الحقیقت به تمامها الی حقیقت اخرى فلا. ولی در اونجایی که نفس حقیقت با تمامیتش کل اون حقیقت منقلب میشه به یک حقیقت دیگر، اونجا دیگه ماده مشترکی لازم نیست. مثلا الان بخوام در تقویت سخن ایشون مثال بزنیم، مثلا شما فرض بگیرید مثلا اول تو ذهنتون میاد یک آتشی تصور، مثلا یک چوبی را تصور میکنید، بعد اون چوب خاکستر شده را تصور میکنید. خب اینجا اونجایی که چوب رو تصور کردید او یک حقیقتی دارد، وقتی اون رو به صورت خاکستر تصور میکنید حقیقت دیگری دارد. یعنی یک حقیقت رفت، حقیقت دیگری جایگزینش شد. دیگه اونجا کسی نمیتونه بگه که آقا بین اون تصور شما از چوب و تصور شما از خاکستر چوب باید ماده مشترک باشه، کسی حرفو نمیزنه، چون این دومی یه چیز جدیدی است غیر از اولی، اولی هم یک چیزی است غیر از دومی. اینجا دیگه ماده مشترک مطرح نمیشه که، دقت میکنی؟ ایشون میخواد بگه پاسخ من مبتنی بر چنین چیزی است. نعم یفرز العقل لتصویر هذا الانقلاب امرا مبهما عاما. بله، عقل برای اینکه تصور بکنه این انقلاب را یک امر مبهم کلی رو تصور میکنه، یه چیز کلی تو ذهنش هست که بالاخره اینی که به ذهن آمد شد عرض همانی بود که در خارج جوهر بود، یه این همانی بین این وجود ذهنی و آن وجود خارجی برقرار میکنه. ولی این امر عام مبهم به اعتبار ذهن و عقل برمیگرده، نه اینکه واقعا ماده‌ای باشد. خب عبارت حکیم سبزواری که اون نقد مبناییشون هست در ادامه میاد، هازا مذهب و هازا سید و هو به ظاهرهی سخیفون لأنه قائلون به اصالت الماهیه. حکیم سبزواری میفرماید این مذهب سید است و این با ظاهرش، به ظاهر سخنش چیه؟ این مذهب با ظاهرش سخیفه، سست است، بیپایه است. چرا؟ چون ایشون به اصالت ماهیت باور دارد و انا للماهیت هازل ارز العریز یا هازل بله ارز العریز که عطف بیان بگیرید مع کونها مسار الاختلاف و عدم وجود مادت مشترکت کما اعترف بهی فی الانقلاب الذاتی. کجا برای ماهیت می شود این گستره بسیار را در نظر گرفت، این ارز عریض را در نظر گرفت؟ با وجود اون که ماهیت معیار اختلاف و کثرت است، هر ماهیتی غیر از ماهیت دیگر است. حالا یا تباین ماهیات به تمام ذات است آنگونه که بین جوهر و عرض، یا تباینشون به بعض ذات است آنگونه که بین دو نوع مندرج تحت جنس است. خب این اصلا ذات ماهیت با ماهیت دیگه مختلفه، یا جنسن و فصلن مختلفن که میشه تباین به تمام ذات، یا فقط فصلن مختلفن که میشه تباین به بعض ذات. بالاخره اصلا ماهیت با ماهیت دیگه نمیتونه یکی بشه و ماده مشترکه این نمیشه در انقلاب ذاتی مطرح کرد. اگر سخنیشون رو حمله بر همون ماهیت بکنیم، دو ماهیتی که منقلبه بر یکدیگر میشن، ماده مشترکه در مورد اینها نمیشه فرض کرد. نعم هازا حق تلق للوجود یا تلق، این حق خالص است برای وجود، بنابر اصالت وجود کاملا حق است. لکونه مقولا به تشکیک علی مراتب فیها اصل محفوظ و سنخ و سنخ باقی، لکنه لا یقول به اصالت. بله این سخن حق است با نظر به اصالت وجود یا در مورد وجود. چرا؟ چون وجود دارای مراتب است، مقول به تشکیک است. یک مرتبه از وجود وجود ذهنی است، مرتبه دیگر وجود خارجی است. خب وقتی مراتب وجود یکی ذهنی بود یکی خارجی متفاوت باشد، خب این آثارش هم متفاوت خواهد بود، ولیکن ایشون قائل به اصالت وجود نیست. که بنده از بیرون نکته رو خدمت شما عرض کردم، و قیل اول قائل هو المحقق الدوانی، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.